عشق غم بسم الله بر دیده ها راهی شو روز روز محشر کن امشب سار اللهی شو خدا بودن از خود رها بودن در بند حسین.
می رفت پا برهنه در آن صحنه جدال، می رفت پا برهنه در آن صحنه جدال، می گفت عمه جان عمو کن مرا حلال، دارد به قتلگاه سرازیر می شود، مبهوت تیر و نیزه و شمشیر می شود، کم کم خمیده می شود و پیر می شود، یک آن تعللی بکنم دیر می شود، در موج خون حقیقت دریا نشسته است، در موج خون حقیقت دریا نشسته است، دورش تمام نیزه و تیر شکسته است. می رفت پا برهنه در آن صحنه جدال، می گفت عمه جان عمو کن مرا حلال، دستش برید و گفت که ای وای مادرم، رنگش پرید و گفت که ای وای مادرم، در خون تپید و گفت که ای وای مادرم، آهی کشید و گفت که ای وای مادرم. وقتی که ضربه آمد و بر استخوان نشست، در عرش قلب فاطمه چون پهلویش شکست، خونش حنا به روی عمویش کشیده است، خونش حنا به روی عمویش کشیده است، از عرش آفرین پدر را شنیده است، مشغول ذکر بانوی قامت خمیده است، تیری تمام قد به گلویش رسیده است، تیری که طرح حنجره اش را به هم زده، تیری که طرح حنجره اش را به هم زده، آتش به جان مضطر اهل حرم زده. یعقوب را بگو که دوتا یوسفش به چاه، ماندند در میانه گرگان یک سپاه. یعقوب را بگو که دوتا یوسفش به چاه، ماندند در میانه گرگان یک سپاه. فریاد مادرانه آید که آه آه، دارد صدای اسب می آید ز قتلگاه. ده اسب نعل خورده و سنگین تن آمدند، ده اسب نعل خورده و سنگین تن آمدند، ارواح انبیا همه با شیون آمدند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. سلام علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر کجایی که هستید براتون آرزوی صحت و سلامت دارم و تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان خوب و سوگوار و عزادارمون. ماه محرم الحرام و دهه اول محرم که مصادف هست با اوج مصیبت اهل بیت و اوج مصیبتی که بر دل شیعیان عالم و دوستداران اهل بیت وارد میشه و اون هم شهادت جانسوز و غریبانه و مظلومانه آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به همراه بهترین و با وفاترین یارانی که هر مردی در این کره و کره پهناور به خودش دیده، به همراه خانواده‌ای که بعد از این شهادت جانسوز به اسارتی سخت‌تر از این دوره‌هایی که الان هست میرن. تسلیت عرض می‌کنم به همتون و تسلیت عرض می‌کنم به مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف آجرک الله یا بقیت الله. انشالله که از همتون قبول باشه سوگواری هاتون، عزاداری هاتون. و اجازه بدید همین ابتدای برنامه از همتون خواهش بکنم توی این شبها و روزهایی که هر جایی محفل عزای آقای امام حسین علیه السلام برپاست، توی هر خیمه ای از این خیمگاه های عزاداری و سوگواری اگر رفتید دلتون شکست، گوشه اشکی، نم اشکی از گوشه چشمتون اومد و دلتون گره خورد به اون ذریح شش گوشه، دلتون هوای کربلا کرد، سفر کردید با پای دل به اون روز عاشورا و به اون روز خاص در اون زمین پر از گرما و پر از غم و غصه، دعا بکنید برای همه گرفتاران عالم، دعا بکنیم برای ظهور مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و دعا بکنیم برای همه اونهایی که التماس دعا دارن و توی این روزها و شبها شرایطشون جوریه که ممکنه مثلا بیمار باشن، نتونن حتی برای چند دقیقه در یکی از این مجالس روزه شرکت بکنن و چقدر حسرت میخورن وقتی فکر میکنن که دیگر دوستانشون هستن و جای اونها خالیه. دعا کنیم که انشاءالله توفیق عزاداری برای آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به بهترین شکل و به بهترین وجه نصیب و روزی همه ما باشه که وظیفمون هم هست. با برنامه فتح خون امشب در کنار شما هستیم در شب پنجم ماه محرم که در تقویم محرم الحرام به نام حضرت عبدالله یکی دیگر از فرزندان امام حسن مشتبه علیه السلام نامگذاری شده. اون نوجوانی که عاشقانه در راه عمو همه وجودش رو میده، نمیترسه از اون لشکر عظیم خونخوار و قسی القلب و میره برای دفاع از ولی امر زمانش. امشب به نام این بزرگ مرد کوچک هست، این بزرگ مردی که اذن میگیره از عمه جانش تا بره دفاع کنه از عموی بزرگوارش. با فتح خون امشب کنار شما هستیم و انشاءالله که شما هم کنار ما باشید و ما رو همراهی بکنید با پیام‌های خودتون، پیام‌هایی که میتونه حاوی دلنوشته هاتون باشه از حال و هوای دلتون و عرض تسلیت هاتون و اون سوالاتی که میتونه مرتبط با بحث امشبمون باشه، انشاءالله برای ما ارسال بکنید که بتونیم به اتفاق کارشناس بزرگوارمون سرکار خانم دکتر شریفی پاسخگوی اونها باشیم. امشب در خدمت استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر شریفی هستیم که عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، مدرس حوزه و دانشگاه، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر شریفی عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدید، من تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همه همکاران و دستاندرکاران برنامه و عرض و همچنین بینندگان گرامی و عرض تسلیت دارم به مناسبت فاجعه غمبار کربلا، شهادت جانسوز سالار شهیدان اسلام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاش. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که عزاداری های واقعی و عزاداری های همراه با معرفت در این ایام نورانی، ایامی که متعلق به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، به همه ما عنایت بفرماید و مورد قبول درگاهش قرار بگیره.
انشاءالله. خب دکتر شریفی اگر اجازه بفرمایید ما امشب در برنامه فتح خون یه مقدار در مورد بانوان صحبت بکنیم. جنگ ها اون چیزی که در تاریخ نگاشته شده معمولا یک اتفاق مردانه هستن. نبرد بین مردان صورت میگیره. معمولا هم قهرمانانش مردان هستن، پیام‌آورانش هم مردان هستن. اما در واقعه عاشورا و روزی که به هر حال این اتفاق میفته در صحرای کربلا ما میبینیم که امام حسین علیه السلام یک لشکر عظیم با خودش نمیبره. خانوادش کنارش هستن، تعدادی از بهترین اصحاب و یارانش کنارش هستن. طبیعتا به نظر میاد که باید اینها نقشی داشته باشن، حضور باید حضور هدفمند بوده باشه. اگه موافق باشید ما در مورد نقش بانوان در قیام کربلا بپرسیم و بدونیم.
ان شاء الله. همونطور که شما فرمودید به هر حال واقعه عاشورا یک حرکت فرهنگی عظیم با اهداف خاصی اتفاق افتاد که خب نقش تاریخی زنان در این واقعه قابل انکار نیست. نقشای حساس، کلیدی، نقش آفرینی که زنها در این واقعه کردن واقعا قابل انکار و تردید در اون نیست. اگر اجازه بفرمایید من یه به عقب برگردم و یه مقدمه رو ذکر کنم و بعد برگردیم به نقش آفرینی زنان در واقعه عاشورا. ببینید در طول تاریخ بشریت در تمام انقلاب‌ها، قیام‌ها، وقایع بسیار مهم وقتی که ما بررسی می‌کنیم ببینیم که در کنار هر مرد موفقی یک زن موفق وجود داشته. یعنی مصداقای عینی برای اینها وجود داره که اینها دیگه برای همه مبرهن و روشن هست. حتی شما به عنوان مثال دوران پیامبران رو اگر بررسی بکنیم که به هر حال متصل به وحی‌اند و کلام وحی رو از جانب خداوند متعال دریافت میکنن و مأمور به ابلاغ هستن و در واقع مسئول تربیت یک نسل هستن و هدایت اونها به فلاح و رستگاری در واقع یک جریان بسیار عظیم پیامبری و نبوت هست. وقتی بررسی میکنیم میبینیم در کنار این پیامبران زنهای موفقی نقش آفرینی کردن که نقششون قابل انکار نیست. به عنوان مثال پیامبر گرامی اسلام به عنوان گل سرسبد خلقت که اون خلاصه انسان خاص و رتبه اول بشریت رو در نزد خداوند متعال داره، وقتی بررسی میکنیم این جریان رو میبینیم همواره در کنار پیامبر گرامی اسلام یه خانومی به نام خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین همسر گرامی پیامبر اسلام وجود داره که و اون نقش آفرینی خاص را حمایت همه جانبه خدیجه از جانش، از مالش، از هر هستی خودش مایه میگذاره برای انقلاب پیامبر گرامی اسلام. و بعد میبینیم که پیامبر بارها به این قضیه اشاره کرده، به موفقیت‌هایی که در اسلام در پرتو حمایت‌های خدیجه به دست آورد، دست خالی پیامبر و اون کمک‌های مالی، کمک‌های معنوی. تا اونجا خدیجه نقش آفرینی می‌کنه که در لحظه مرگ جبرئیل نازل میشه، طبق اون درخواستی که حالا من نمیخوام وارد این قضایا بشم، خدیجه کبرا سلام الله علیها از پیامبر دارن، جبرئیل نازل میشن و اونجا به پیامبر عرضه میدارن که سلام ما رو به خدیجه برسان. خدیجه همه عمرش، همه دارایی، همه هستش رو برای اسلام گذاشت و کفن خدیجه با ما. یا مثلا فرض فرمایید در جریان دوران پیامبری حضرت موسی علیه السلام، پیامبر گرامی که در دوران خودش پیامبری میکردن، خب نقش همسرشون و نقش مادرشون نقش بی‌بدیلی بود انصافا. دوران پیامبری حضرت عیسی علیه السلام را اگر بررسی بکنیم، مادر ایشون مریم عذرا که شما ملاحظه می‌فرمایید در قرآن چقدر از ایشون نام میارن و به خلاصه خداوند متعال در کنار ایشون و همواره نقش آفرینی می‌کردن. در زمان دوران امامت امام علی علیه السلام شهید اولین شهیده ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و در دوران انقلاب خونین کربلا که دوران امام حسین علیه السلام هست نیز ما ببینیم که زنان بسیاری نقش آفرینی میکنن که از جمله گل سرسبد این زنها و نقش کلیدی حضرت زینب سلام الله علیها هستن. ما اگر به قرآن هم مراجعه بکنیم ببینیم که قرآن مجید خداوند متعال در قرآن مجید نقش کلیدی زنها و تأثیرگذاری زنان را در دوران مختلف چه از جهت مثبت و چه از جهت منفی صراحتاً بیان کرده.
درسته.
الگوهای مثبتی رو که تأثیرگذاری‌های بسیار مثبتی رو در جامعه داشتن و در جریان‌های مختلف داشتن به لحاظ معنوی و غیر معنوی، و الگوهای متأسفانه منفی بوده که باز قرآن به اونها اشاره میکنه برای الگوگیری و درس عبرت. خوبها رو برای که ما الگو بگیریم، همواره پاجای اونها بگذاریم، و بدها رو معرفی میکنه برای اینکه ما حواسمون باشه همانند بدها نباشیم. ادب است که آموختیم بی ادبان. به عنوان مثال آسیه بنت مزاحم همسر فرعون،
بله،
یکی از اون زنان الگویی است که خداوند متعال در قرآن بسیار خوب به اون اشاره کرده. شما ببینید ما نقش آسیه رو حالا به عنوان خلاصه عرض میکنم چون بحث اصلی ما نیست، به عنوان مقدمه عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. آسیه در دل کفر، در خانه کفر زندگی میکنه، تحت لوای استکبار محض است. یعنی خوی استکبار ستیزی فرعون اونقدر زیاد هست که به یک ضرب المثل تبدیل شده. هر جا که اسمی از یک فرد استکبار ستیز، استکبار و مستکبر به میون میاد، تفرعون یک ضرب المثل شده دیگه. حالا شما ببینید آسیه در این جریانات نه تنها ذره ایمانش متزلزل نمیشه، ولی انقدر محکم، انقدر استوار، انقدر نقش آفرینی میکنه و تا لحظه آخر زیر شکنجه ها به شهادت میرسه، اما ذره عقب نشینی از اون رسالت خودش و از اون عمل کرده صحیح و مثبت خودش نداره. فقط آخرین لحظه چیزی رو که در آیه قرآن کریم خداوند متعال اشاره فرمودن، اونجا از خداوند میفرمان که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا در قبال همه این سختی هایی که خواستم یک ازت میخوام که در نزد خودت در بهش خانه‌ای برای من مقرر فرما و من رو خلاصه
از
بله کنار خودت مأوا بده، از شر فرعون و عملش و ظالمین هم نجات بده من رو. یا مریم سلام الله علیها عرض کردم به عنوان الگوی مثبتی است که خداوند در قرآن اشاره میکنه. دیگه مقام و منزلت مریم بر همه مشخصه و پوشیده نیست که به هر حال از زنان پاکیزه، پاکدامن، با تقوا و اون کسی که در زمان خودش سیده نساء عالمین بود واقعا. از اون طرف خداوند متعال به زنان دیگری هم اشاره میکنه به عنوان زنانی که تأثیر منفی داشتن در جریانات، از جمله همسران نوح و لوط بود که اینها گرچه در خاندان نبوت بودن، آسیه در دل کفر و اونجور تأثیر گذاری داره، و زنان و همسران نوح و لوط در بیت بیوت پیامبرانن اما به عنوان زنان منفی و اثرگذاری منفی هستن. این رو عرض کردم به عنوان مقدمه که به هر حال نقش زنان چه در جهت مثبت چه در جهت منفی یه نقش خلاصه بی‌بدیلی است و غیر قابل انکار هست. در قضیه عاشورا هم که به هر حال به عنوان یک جریان فرهنگی سیاسی تاریخی ما مورد بررسی قرار میدیم، خب واقعه عاشورا یک واقعه است که واقعا از جهات مختلف قابل بررسی هست. ما نقش از زاویه های و زوایای متفاوتی میتونیم به عاشورا نگاه کنیم. یک وقت از زاویه اعتقادی میخواییم نگاه کنیم، یک وقت از بعد اعتقادی فقهی میخواییم نگاه کنیم، بررسی کنیم. گاهی ممکنه ما از حیث امنیتی، روانشناختی، جامعه شناسی، از حیث فرهنگی، اجتماعی، همه اینها هر کدوم از اینها هم زوایای خاص خودشون رو دارن و قابل بررسی هستن. اما یکی از اون ابعادی رو که ما میتونیم به اون بپردازیم اینه که زنان چه نقشی داشتن؟ آیا اصلا زنان نقشی داشتن در این واقعه یا نداشتن؟ اگر داشتن چگونه نقشی بود؟ نقش تماشاچی بود؟ شرکت صرف همراهی با امام حسین علیه السلام بود؟ یا اینکه نه، این زنها نه تنها همراه بودن، نه تنها بودن و حتی اون تماشاچی بودنشون هم به عنوان یک نقش بود در واقع، چون امام حسین همونطور که حضرت عالی هم فرمودید به هر حال خاندان خودش رو همراه کرد، زن و بچه و کودکان و همه رو همراه کرد. یکی از اعتراضای بسیار مهمی که و بسیار جدی که به امام حسین علیه السلام خیلی ها داشتن همین بود که خب میدونی این سفر رو و خودت هم اذعان داری که این سفر نهایتش به شهادت می انجامه. پس حداقل یا نرو، یا اگر میری زنان و کودکان رو دیگه چرا میبری؟ اینها رو بذار در اینجا و خودت به اون سفر خونین به اصطلاح راه سفر شو. امام میفرماید اتفاقا من مأمورم که این خاندان را ببرم، این زنها و بچه ها را با خودم ببرم. گویی در واقع نصف قیام از اهداف قیام امام حسین علیه السلام با همین زنهاست. اینها باید با چشم خودشون ببینن، فیلم برداری کنن، بعد
ثبت
کنن، گزارشگری کنن، پیام رسانی کنن و همه اینها بسیار مهم است که اگر این قضیه اتفاق نمی افتاد خب خیلی متفاوت بود. حالا عرضم به حضورتون اگر ما بخوایم که نقش زنان رو در واقعه عاشورا از جهت زمانی یک تقسیم بندی بکنیم، به نظرم به 4 مقطع زمانی ما میتونیم تقسیم بکنیم. یکی نقش آفرینی زنان قبل از حادثه عاشورا مورد بررسی قرار میگیره. یکی نقش آفرینی زنان در حین واقعه عاشورا باید مورد بررسی قرار بگیره. سوم نقش آفرینی زنان در از دوران اسارت، در واقع بعد از اسارت شروع میشه همزمان با اسارت خاندان و به هر حال زنها. و چهارم این نقش آفرینی از پس از اسارت به بعد، که حتی میتونیم بگیم که تا قیام قیامت، نه تنها تا کنون، یعنی در واقع اون که ما معتقدیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا، در واقع اینجا مصداق پیدا میکنه. همیشه حسین زنده است، مکتب حسین زنده است، اهداف حسین زنده است. و حالا ببینیم که در
همیشه
این
یاریگر،
بله، در این برهه زمانی حسین زمان کیه، یزید زمان کیه، و در واقع در اینجا نقش من به عنوان حسینی بودن و به عنوان یک زنی که زن حسینی هستم و ادعای این رو دارم که به عنوان زنان نقش آفرین زمان کربلا بودم علامت چه کنم. در واقع اگر که اجازه بفرمایید ما برگردیم به اینکه در واقع نقش زنان رو در قبل از واقعه عاشورا مورد بررسی قرار بدیم.
اول قبل از واقعه عاشورا بذارید اگه اجازه بفرمایید ما قبل از اینکه وارد این تقسیم بندی زمانی که شما فرمایید بشیم، یه بخش خیلی کوتاه رو ببینیم.
بله.
بعد برگردیم که انشالله این تقسیم بندی های زمانی رو بگیم و بدونیم که به هر حال اگر قرار هست ما هم وظایفی به عهده‌مون باشه که هست. بله. و نقش های بیافرینیم، به هر حال این نقش آفرینی باید الگوهایی داشته باشیم. این الگوها از قبل از واقعه عاشورا کارشون رو شروع کردن.
بله.
یاد بگیریم تا بفهمیم ما حالا باید چه کار بکنیم و چه جور نقش بیافرینیم. یه سر به اتاق فرمان به اجازه شما بزنیم، به همراه بینندگان خوبمون یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
إنني أولى الرجال قبلكم أسعى لموتي خائضا موج القتال، خائضا موج القتال. حالما يأتي صباحي أرتدي ثوب النضال، أنا من نصارى كربلاء الفعالي، كربلاء الفعالي، كربلاء الهوية، فرحتي أني الضحية، حاضر في الصف عيسى، كيف لا نهوى المنية، كيف لا نهوى المنية. Thank you.
خیلی ممنون که همراه هستید با برنامه فتح خون، ویژه برنامه‌ای که در دهه اول محرم هر شب راس ساعت 23 دقیقه به وقت رسمی ایران تقدیم حضورتون میشه. انشالله که شما هم هر شب این برنامه رو ببینید، چون به هر حال تمام تلاش همکاران ما در شب‌های مختلف با حضور کارشناسان مختلف این هست که زوایای گوناگون واقعه کربلا رو، اون چیزهایی که ممکنه واقعاً وقت‌های مورد غفلت قرار بگیره، یک بار دیگه یادآوری بکنن بهمون و یک بار دیگه یادمون بیاد که امام حسین علیه السلام یک زمانی و توی اون صحرای کربلا این ندا رو میدن که هل من ناصر ینصرنی، و هنوز هم این ندا به گوش همه ما باید برسه و لبیک گویان باید بدونیم که وظیفه‌مون چیه. این لبیک نباید فقط زبانی باشه، باید در عمل نشون بدیم که یاور مولامون هستیم، یاور حسین زمانمون هستیم و همچنان پشت ولایت هستیم. فتح خون ویژه برنامه است که امشب در مورد حضور بانوان و نقش آفرینی بانوان در قیام عاشورا داره صحبت میکنه و این قیام رو زنان هم در اون نقش داشتن. حالا به هر حال هر کدوم از اونها نقش‌های مختلفی بر عهده‌شون بوده و با هدف خاصی حضور پیدا کردن در صحرای کربلا و در اون میدان جنگی که یک جنگ نابرابر هست و خیلی هم شرایط سختی است، هم از نظر روحی و هم از نظر موقعیت اجتماعی و موقعیت زمانی، و به هر حال اصلا فضایی که فضای حضور بانوان واقعا نیست و تصور اینکه یک بانو اونجا حضور داشته باشه فقط زمانی ممکن هست که بدونیم وظیفه بر عهده اون بانو قرار هست که قرار داده بشه. 301203 سامانه پیام کوتاه ما هست، 20989308736004 هم راه ارتباطی ما با شما هست از طریق فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اگر سوالی دارید پیرامون بحث امشبمون که در مورد نقش آفرینی زنان هست در قیام عاشورا و یه دوست دارید که دلنوشته‌های خودتون رو برای این دهه که دهه سوگواری در ازای آقای امام حسین علیه السلام هست برامون ارسال کنید، از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید این کار رو انجام بدید. امشب به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر شریفی در مورد بانوان داریم صحبت می‌کنیم. خانم دکتر شریفی، قسمت قبلی شما فرمودید که ما حضور بانوان و نقش آفرینی بانوان در قیام آقای امام حسین علیه السلام رو در مقاطع زمانی مختلف میتونیم بررسی بکنیم. یکی از اونها قبل از واقعه عاشورا بود. اگه موافق باشید این نقش آفرینی قبل از واقعه عاشورا رو بررسی کنیم.
بله. ببینید، وقتی ما قبل از قیام عاشورا رو مطرح میکنیم و میخواییم نقش زنان رو در این برهه از زمان مورد بررسی قرار بدیم، قطعا اون چیزی که به ذهن متبادر میشه قبل از واقعه عاشورا از حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه بود. در واقع این قسمت رو بیشتر مد نظر هست، اما خب به هر حال ما میتونیم به حتی عقب برگردیم و نقش‌های قبل‌تر رو هم مورد بررسی که الان عرض خواهم کرد. چون اصطلاحاً اگر که این زمان رو، حرکت امام حسین از مدینه به مکه رو به عنوان قبل از قیام عاشورا رو در نظر بگیریم، همون زمانی بود که یزید لعنت الله علیه به هر حال بر مسند حکومت قرار گرفت و معاویه از قبل بیعت گرفته بود برای ایشون، و به محض آمدن هم کسی که اصلا قابلیت و لیاقت این حکومت رو نداره واقعا که به عنوان امیرالمومنین و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخواد بر مسند خلافت حکومت اسلامی بنشینه، حالا تازه به والی مکه میگه برو از حسین ابن علی علیه السلام بیعت بگیر و هر طور شده این بیعت رو بگیر و اگر موفق نشدی حسین رو خلاصه سربنیز کن و خلاصه به شهادت برسون. امام در اینجا واقعا در بین یک دوراهی قرار میگیره. خب از یک طرف کمتر از 50 سال از بعد از پیامبر گرامی اسلام گذشته و این خلاصه 180 درجه چرخش در حکومت اسلامی به وجود اومده. از طرفی اگر به قول فرمایش امام بیعت با یزید، یعنی علل اسلام از سلام، فاتحه اسلام رو باید خون، ماندن در مدینه و کشته شدن هم به مصلحت نبود، چون اون موقع هیچ اتفاقی نمی افتاد و دیگران روشن نمی شدن. لذا امام ناچار بودن که حرکت کنن از مدینه به سمت مکان امنی که مکه هست، و اینکه حالا سوالاتی در اذهان ایجاد میشه و این حرکت امام خودش خیلی پیام‌هایی رو به دنبال داره. ما نقش زنان رو در این برهه از زمان به دو قسمت تقسیم میکنیم، یک نقش غیر مستقیم، در واقع نقش زمین ساز، و یک نقش مستقیم و حضور در میدان مبارزه و در خود ماجرای کربلا. نقش غیر مستقیم همونطور که مستحضر هستید، با توجه به اینکه رسالت اصلی زنان رسالت تربیتی هست، در هر کجا که باشن، خانه، اجتماع، تاریخ سازی، در هر کجا رسالت انسان سازی و تربیتی و تربیت نسل به عهده زن ها هست. خب ببینید اینهایی که یار امام شدن، همراه امام شدن تا سر لحظه آخرین لحظه جان خودشون ایستادن و از امام حمایت کردن، کیا بودن؟ پشت سر اینها چه کسانی بودن؟
در دامن چه مادرانی بودن
که از دامن زن مرد به معراج میرود، همینه. مادران اینها را تربیت کردند و آماده کردند و مهیا کردند. یعنی این زنان در واقع با اون روحیه انقلابی، با اون روحیه ولایت مداری خودشون و اون همراهی که با امام زمان خودشون که امام حسین علیه السلام بودن داشتن، در واقع با اون هدف تربیت کردن فرزندان رو برای حضور و همراهی با امام حسین علیه السلام. خب گل سرسبد اینا حضرت زینب سلام الله علیها هست که دو تا از فرزندان خودش رو تقدیم کرد و تربیت کرد برای این روز. به عنوان مثال لیلا مادر علی اکبر علیه السلام، حضرت علی اکبر، یکی از این موارد بود. چگونه این مادر فرزند رو تربیت میکنه با روحیه انقلابی، با روحیه رزمندگی، با روحیه ولایت مداری، در که در رکاب امام حسین علیه السلام تا آخرین لحظه خیلی از پسرها هستن که پدر در برهای خاص نیازمند اونهاست ولی روبر میگردونن، همراهی نمی کنن. این ناشی از اون تربیت صحیح هست که از یک طرف دست امامت بالای سرش هست، از یک طرف یک مادر موفق در کنارش هست و اون رو تربیت میکنه. یا ام البنین علیه السلام مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام. شما ببینید نقش مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام، خانم ام البنین، یه نقش واقعا کلیدی و حساسی است. زمانی که خانم ام البنین پا به منزل امام علی علیه السلام میگذارن، اوج معرفت، اوج بصیرت و اوج ادب رو انسان در وجود این خانم میبینه. اولا اون چیزی که خطاب به حضرت امیر علیه السلام و بچه های حضرت فاطمه داره اینه که من نیومدم مادری کنم، من آمدم تا کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم، من کنیز بچه های فاطمه هستم. و بعد از اون طرف از امام خواهش میکنن که من رو فاطمه صدا نزنید، من کجا و فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا؟ من شاگرد حضرت زهرا هستم.
پس چقدر معرفت باید بالا باشه نسبت به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی هاشن این شناخت رو داشتن ولی این ادب رو رعایت نمی‌کردن. این معرفت همراه این ادب خیلی واقعا،
اون هم تو اون جایگاهی که الان جای حضرت زهرا رو تو اون منزل میخواد بگیره. هر خانمی تلاشش در این است که حداقل جایگاه خودش رو بالاتر از خانم قبلی بالاخره نشون بده. همون
که در بین همسران آقا رسول الله این اتفاق
بوده. این اتفاق بوده، اما انقدر معرفت و بصیرت در ام البنین بالاست که ایشون ادب ایشون مثال زدنیه و همین دقیقا در واقع این روحیه رو منتقل میکنه به حضرت ابوالفضل علیه السلام. شما ببینید در وفاداری حضرت ابوالفضل علیه السلام سرآمده، علمداری سرآمده، در ادب سرآمده. اینها رو از کی گرفت؟ مادر اون رو تربیت کرد که همواره اون رو جوری تربیت کرد که تا لحظه آخر در کنار امام و مطیع ولایت باشه. مولا صدا می زد آقای امام حسین را، برادر صدا نمی کرد. و نکته ای که از خانم ام البنین به نظرم خیلی جالب باز بود، ضمن مطالعاتی که در کتب تاریخی بنده داشتم قبلا، این نکته برام خیلی جالب بود که فکر میکنم برای ما زنها الگوس واقعا. ببینید مادر فرزندش وصل به جگرش هست، پاره تن هست. اگر به یک مادری بگن که تمام دنیا رو به تو میدیم ولی اجازه بده یک تار موی فرزندت رو از تو بگیریم، مادر میگه که دنیا ارزونیتون، تار موی فرزندم مال خودم. یعنی ببینید میخوام بگم اینقدر احساسات مادرانه، بله عاطفه مادرانه اینقدر قوی هست. ولی جالب اینه که پس از واقعه عاشورا وقتی که میان به مدینه اسرا و بعد خبر میارن که واقعه عاشورا چه اتفاقی افتاد و مظلومیت ها و آقا عبدالله و دیگران، وقتی که راوی میگه چشمون به خانم ام البنین افتاد، از ابوالفضل گفتیم که آره ابوالفضلت رو کشتن، دستاش رو قطع کردن، این گونه هر چی میگفتیم راوی نقل میکنه. یک جمله خانم ام البنین میگفتن و اون این که از حسینم بگید، حسینم چی شد؟ وقتی که و همه اینها را جوابی که خانم ام البنین میداد میفرمودن که اینها همه فدای سر حسینم، شما فقط از حسینم به من بگید. وقتی خبر شهادت امام حسین رو به خانم ام البنین دادن، شروع کرد به گریه کردن و زجه زدن و
مسائل اینجوری. اصلا تربیت کرده بوده که در رکاب امام حسین
باشه. دقیقاً اینها رو فدایی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و بچه های حضرت زهرا، به این معنا که اینها ولایت دارن، به این معنا که اینها ولی ما هستن. ما اگر بخوایم مقاومت رو، اگر بخوایم روحیه شهادت طلبی رو، اگر بخوایم وظیفه شناسی رو یاد بگیریم، اینها الگوهای بسیار مناسبی برای ما هستن. ما کم نداریم از این الگوها. اینها در واقع بانوان بانوانی بودن که نقش غیر مستقیم رو در جریان کربلا ایفا کردن. خانم هایی هم داشتیم که نقشه کاملا مستقیمی را در قبل از حادثه عاشورا داشتن. حالا ما نمیتونیم اینا را هم بگیم غیر مستقیم را، یعنی غیر مستقیم از این باب که زمینه ساز بودن برای این، و باز هم همون مستقیم ها هم باز میتونه به عنوان زمینه ساز ازشون نام ببریم. برای به هر حال این تقسیم بندی که حالا بنده به ذهنم رسید، در واقع خدمت شما عرض کنم که عاشورا زنانی بودن از این حیث ما مستقیم عرض میکنیم که اینها در خود واقعه حضور داشتن، واقعه عاشورا. اون هم نه به عنوان نقش تماشاچی، نه به عنوان نقش پشتیبانی محض، بلکه به عنوان زنان حتی رزمنده بودن. اینها یک زنانی بودن که خودشون هم حضور داشتن و حتی به عنوان مادران غیر از اینکه مادران شهید بودن، خودشون هم به درجه شهادت یا همسر شهید بودن یا مادر شهید بودن، به عنوان شهیده امدادگر و نقشه خیلی مهمی و کلیدی رو داشتن. منطقه از قبل از این واقعه، در قبل از وقوع حادثه کربلا هم اینها نقش آفرینی کردن که الان عرض میکنم خدمتون. یکی از این خانوم ها به عنوان ماریه بنت سعد، در واقع خانومی بسیار برجسته و متشخص، از زنان برجسته و فرهیخته بصره بودن. این خانم منزلش در واقع محل تجمع شیعیان بود. منزل ایشون تبدیل شده بود به یک پایگاه فرهنگی. در این پایگاه، پایگاه فرهنگی که شیعیان و در واقع ولایت مداران و نیروهای انقلابی اونجا تربیت می شدن، محل رفت آمد اینها بود، که در واقع وقتی که اون یارانی که از مدینه به سمت کوفه اعزام می شدن به یاری امام حسین می شتافتن، افرادی بودن که هم در این منزل رفت آمد داشتن و هم خدمت شما عرض کنم که از این منزل خیلی ها اعزام می شدن. ببینید نکته بسیار مهم در اینجا، در این نقش آفرینی که عرض کردم که ماریه بنت سعد داشتن، اون پایگاه بودن منزلشون بود. زنی بود که خودش منزلش رو پایگاه قرار داده بود و حمایت میکرد همه جانبه. این خیلی مهمه که قدر این به اصطلاح جلسات خانگی و محافل خانگی خودمون رو بدونیم، که برای در واقع تبیین معارف اهل بیت ما برگزار میکنیم، برای یادگیری معارف و تربیت در اونجا. در واقع همین پایگاه های کوچک، به نظر کوچک هست که بستر را برای اون خیزش های جهانی و انقلاب های جهانی فراهم میکنه. کما این که از صدر اسلام، در صدر اسلام هم نقطه آغازین اسلام در واقع از منزل زید بن ارقم شروع شد و این خیلی مسئله مهمی هست. این قضیه من رو یاد روایات آخر زمان انداخت، که روایاتی در وصف آخر زمان هست که سفارش های ائمه دارن، و اون اینکه خانه های خودتون رو در دوره آخر زمان پایگاه قرار بدید. پایگاه برای خودتون، برای فرزندانتون، برای محبین اهل بیت.
یعنی هر دوره نیاز هست یک پایگاه فرهنگی وجود داشته باشه که اون حقایق توی اون معرفی بشن و اون تربیت صحیح در اونجا صورت بگیره و افراد بزرگ ازش بلند بشن، از اون پایگاه ها.
دقیقاً، یعنی کادرسازی ما از درون همین پایگاه ها. برعزم اینه که ما روایت صریح داریم که فرمودند که در دوره آخر زمان، که الان دوره آخر زمان هست، دوران غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، خانه های خودتون رو پایگاه قرار بدید برای احیای امر ما اهل بیت. یا در جایی فرمودند که خانه های خودتون رو پایگاه قرار بدید و به گلیم خانه خود بچسبید. این چسبیدن به گلیم خانه کنایه از همینه که این خانه رو پایگاه فرهنگی قرار بدید. و این زنانی بودند که در قبل از واقعه عاشورا، در واقع منازل اونها پایگاه فرهنگی بودند، محل تجمع بود و تربیت و پایگاه فرهنگی. چون ببینید حرکت آقای امام حسین یک حرکت احساس سیاسی صرف نبود، حرکت آقای امام حسین و قیام آقای امام حسین علیه السلام یک قیام فرهنگی بود. چرا؟ چون امام می‌فرمودن که من برای احیای سنت از دست رفته الهی و سنت رسول الله صلوات الله علیه قیام کردم. وقتی که فلسفه قیام را ازشون سوال میکنن، به صراحت امام میفرمایند که انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من خروج نکردم، من قیام نکردم به خاطر مفسده، به خاطر ظلم، به خاطر موقعیت مقام، نمیدونم هوا و هوس و مسائل اینجوری. انی خرج رو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، من در واقع قیام کردم تا اون انحرافی رو که در واقع دین جدم رسول الله صلوات الله علیه و در واقع اون راه پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام ایجاد شده، اون رو اصلاح بکنم. حرکت یک حرکت فرهنگی بود و در واقع زمینه ساز این حرکت فرهنگی هم همین پایگاه‌هایی بود که خانم‌های مثل ماریه بنت سعد در واقع منازلشون رو به عنوان پایگاه کردن و نقش آفرینی کردن در این قضیه. یعنی عرضم اینه که اگه اون قیام عظیم در روز عاشورا اتفاق افتاد، مقدمات و بسترسازی از همین پایگاه کوچکی که افرادی مثل خانم ماریه بنت سعد انجام دادن.
از قبل‌تر این بسترسازی داشته صورت می‌گرفت. یعنی اونطور نبوده که یک دفعه حالا یه سری یار همراه آقا شده باشن، ببینه این که اینها در جای خاصی این بینش و بصیرت رو پیدا کرده باشن. توی مکان‌های این چنینی اینا با حقایق آشنا شده بودن و همراه شده بودن با حضرت.
بله همینطوره. یا ببینید مثلا توئه خانومی بودن که ایشون بسیار متدین، دوستدار اهل بیت در کوفه. این خانوم در حالا وقتی فضا رو ما ترسیم بکنیم متوجه میشیم کار ایشون چه کار هنرمندانه و چه نقش آفرینی ایشون کردن. اولا در خانه زندگی میکنه که همسرش و پسرش و اطرافیانش همه دشمن اهل بیتن، دشمن امام علی علیه السلام و امام حسین هستن. یعنی در یه همچی فضایی داره زندگی میکنه، زن هم معمولا تحت سیطره مرد هست، اون هم در اون زمان. شما برگردید به تاریخ و فضای فرهنگی اون موقع رو مورد بررسی بکنید، به قول معروف اجازه این قضیه رو بهتر متوجه میشیم. حکومت یه حکومتی هست کاملا خفقان، همه فضا علیه امام زمان اون موقع امام حسین علیه السلام هست و اهل بیت عصمت و طهارت هست، فضا بسیار فضای بدی هست. اما ایشون با علم به اینکه خطرات جانبی رو میدونه، اما عشق به امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت انقدر در وجود ایشون گدازه میکنه، معرفت و بصیرت انقدر بالاست در روی این خانم ولایت مدار و متدین که در همون فضا وقتی امام حسین علیه السلام مسلم ابن عقیل پسر عمو و نائب خودش رو در واقع میفرسته به عنوان نائب خودش در کوفه، چون خیلی ها وقتی فهمیدن که امام حسین علیه السلام وارد مکه شدن و متوجه شدن قضایا رو، خیلی از مردم کوفه فرستادن سفیرانی را خدمت آقا ابو عبدالله علیه السلام که ما آماده هستیم که حکومت تشکیل بدی، در کوفه منتظرت هستیم. و بعد نامه نوشتن، چند هزار نامه به دست امام رسید. امام مسلم رو به عنوان نائب خودش فرستاد در این فضا ببینه بالاخره بررسی کنن فضا رو و بعد امام تصمیم بگیرن در رابطه این قضیه. مسلم آمد، خب طبق اون روایت که همه دلها با تو هستن اما شمشیرها بر علیه تو هستن، اون سکوت بد موقعی که متاسفانه یه عده با تهدید یه عده با تطمیع وادار به سکوت شدن و حمایت نکردن مسلم را و همون باعث تزلزلش چه بسا قیام آقا، البته تزلزل ظاهری، البته امام علیه السلام و مسلم، حضور مسلم در اونجا شد که مسلم یک دفعه تنها موند، همه دنبال اون که مسلم رو به شهادت برسونن. یک زن شجاع، یک زن متدین، یک زن ولایت مدار و محب اهل بیت به نام توئه پیدا میشه و در منزل خودش اون رو در واقع منزلش رو مخفیگاه و پناهگاه مسلم ابن عقیل میکنه.
در حالی خطر بغل گوشش،
بغل گوشش بود که حالا خب همسرش و پسرش متاسفانه خیانت کردن و به هر حال این قضیه رو اعلام کردن به مسئولین حکومتی و منجر به شهادت حضرت مسلم. اما اون کارستونی که این خانم کردن، من یه نتیجه فقط میخوام از این قضیه بگیرم و خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم عرض بکنم. ببینید در واقع مسلم ابن عقیل نائب امام زمانش بود. دوران نائب امام زمان یه دوران بازی تدارکاتیه. اگر ما در این دوران بازی تدارکاتی تونستیم خوب نقش آفرینی کنیم و نقشمون و وظیفه‌مون رو خوب عمل کنیم، یقین بدانیم که در دوران امام زمان هم موفق خواهیم شد. مردم در دوران مسلم که به عنوان نائب امام حسین علیه السلام بود این موفقیت رو کسب نکردن و نتونستن به وظیفه خودشون آنچنان که باید عمل کنن. قطعاً اگر امام حسین هم می آمدند قطعاً به وظیفه خودشون به طریق اولا عمل نمی کردن، چون نشان دادن سابقه خودشون رو. اما یک خانم به نام توئه که از اون بانوان شجاع و نقش آفرین بودن، ایشون با شجاعت تمام از مسلم حمایت کرد و خانه خودش رو در اختیار ایشون قرار داد.
بسیار خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید بحث رو همینجا نگه داریم، یه سری با اتاق فرمان بزنیم، یه رفت آمد کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بحثمون رو انشالله بیشتر ادامه بدیم. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامیمون. ایام شهادت آقای امام حسین علیه السلام رو ما تا روز عاشورا به هر حال هممون در سوی عزای امام حسین علیه السلام هستیم، در سوی اتفاقی که داره میفته. اما از روز عاشورا بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و بهترین مردان عالم که در رکاب حضرت به شهادت میرسن، یه مصیبت بزرگتری شروع میشه و اون هم مصیبت اسارت خاندان اهل بیت هست که خیلی سخت میگذره بر خاندان اهل بیت در این دوران و واقعا هم سخته. تصور این که به هر حال یه تعداد بانو با تعدادی کودک بدون اینکه مردی کنارشون باشه، فقط با یک امام سجاد علیه السلامی که در بستر بیماری هستند و حکمت پروردگار بر بیماری ایشون بوده، با همه اون شقاوت ها و سختی ها و پستی ها و سنگدلی هایی که از طرف اون پست‌ترین انسان های روزگار بر اونها داره وارد میشه، خیلی دوران سختی رو داره رقم میزنه. فکر میکنم واقعا میشه گفت تازه ما باید از دهم محرم به بعد، بعد از شهادت امام حسین، تازه عزاهامون رو به اوج برسونیم، یعنی سوگواری ها و غم های دلمون به اوج میرسه. غم شهادت ابا عبدالله و یارانش یک طرف، غم اسارت خاندان مطهر اهل بیت که ناموس پروردگار هم هستن یک طرف. اینجا زنان حضور دارن دیگه، از اسارت به بعد زنان حضور دارن، زنان دارن تاریخ رو رقم میزنن، زنان دارن ثبت میکنن، دارن روایت میکنن. این زنان کدوم بانوان هستن؟ آیا اونها یک دفعه اتفاقی سر از صحرای کربلا در میارن یا از قبل برنامه ریزی شده حضور پیدا کردن در اونجا؟ آیا از قبل کسانی هم بودن که حتی اگر خودشون حضور فیزیکی در واقع کربلا نداشتن، مردانی رو بر آماده کردن برای حضور در این نبرد نابرابر حق کامل در برابر باطل کامل، که این زنان میدونستند حق چیست و این کار رو کردن؟ بله، کسانی بودن مثل ماریه، مثل توئه، کسانی که حق رو میشناختن، ولایت زمانشون رو میشناختن، امام زمانشون رو میشناختن، معرفت کامل داشتن و اتفاقا با همین معرفتشون بهترین ها رو همراه کردن با امام حسین علیه السلام. خانم دکتر شریف، ما داشتیم در مورد همین بانوان صحبت میکردیم، اونهایی به سرسازی کرده بودن، اونهایی که قبل از واقعه عاشورا کارهایی انجام داده بودن که این کارها خیلی خاص بود.
بله.
خیلی تاثیرگذار بود در قیام آقای امام حسین. بله. علیه السلام. بحثمون رو ادامه بدیم.
عرضم به حضورتون یکی دیگر از این بانوان نقش آفرین دلهم، همسر در واقع زهیر ابن قیم بود. در زمان خروج از مکه، برگشت از مکه، زهیر خیلی با امام حسین رو در روسی داشت. در این حال نمیخواست که قصد همراهی امام حسین رو در جریان کربلا و حرکت امام حسین به طرف کوفه رو نداشت. به خاطر همین تلاش میکرد که هرگز با امام حسین روبرو نشه، لذا یک منزل عقبتر از امام حسین خیمه میزد در جایی که برای استراحت میستادن، که مبادا این که با امام حسین رو در رو بشه، امام تقاضای یاری بکنه و ایشون به اصطلاح اونجا بمونه تو رو دروازه، چون همراهی رو تمایل نداشت. در یکی از منزلگاه ها به دلیل نبود آب ناچار شدن که در همون جایی که امام خیمه زدن، ایشون هم همونجا با خانواده خیمه بزنن. پیک با اندکی فاصله، پیک امام میان پیش زهیر و به اصطلاح فرمایش امام رو به زهیر منتقل میکنن. زهیر که بیایید امام کارتون داره، و مشخص هم بود کار امام چیه، این همراهی در سفر کربلاست. اینا صحنه های امتحانی بود که برای افراد وجود داشت، و یا حتی بگم توفیقاتی بود که بر سر راه یه سری افراد وجود داشت. حالا چقدر افراد از این فضا و این توفیقات میتونستن استفاده کنن، اون یه بحث دیگری بود. در واقع طبق روایت امام صادق یک نسیم های رحمانی بود که در این سفر معنوی و فرهنگی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به بعضی از افراد این نسیم ها وزیده می شد. حالا این فرد چقدر از این نسیم الهی استفاده می کرد، اون هم جای بحث داره. واقعا وقتی که پیک آقای امام حسین به نزد زهیر میان، زهیر دست رد می زنه و خیلی پریشان و ناراحت بر می گرده. همسر زهیر که عرض کردم دل هم بانوی متدین، ولایت مدار، عاشق اهل بیت، ایشون صحبت میکنه با همسرش. حالا ببینید زن کانون احساساته، معمولا تو این جور جاها مخالفت ها از ناحیه زن ها هستن. اگر یک همسری میخواد به نبرد علیه باطل بره، در جبهه قرار بگیره، خب همه خطرات احتمالی رو یک خانوم بررسی میکنه دیگه. اگر رفتی، اگر شهید شدی، من بی پشت و پناه شدم، یک زن تنها چجور میتونم این زندگی، این بچه ها، همه اینها هست. بعد اون بعد عاطفی قضیه که زنها احساسات خیلی قوی دارن، عواطف خیلی قوی دارن. طبیعیش اینه که اگر مرد میخواد همراهی بکنه تو اینجور به نبرد حق علیه باطل بشه، تابه خانم بگه گریه کنه، زاری کنه، احساسات به خرج بده، نه نرو، من نمیتونم بذارم تو این نبرد شرکت بکنی. حالا ببینید قضیه کاملا برعکس هستن، یعنی اینا الگوهای ما هستن برای ما. همسر زهیر میگه چرا دست رد به فرزند سینه فرزند زهرا مرضی زدی؟ برو حرف امام رو بشنو، بعد میتونی تصمیم بگیری رو این قضیه. زهیر میرن خدمت آقای امام حسین علیه السلام و امام درخواستشون رو بر مبنی بر یاری حضرت بیان میکنن، و بعد با اون اشاره ولایی که امام داره قلب زهیر نرم میشه و منقلب میشه. برمیگره با چادر را به اصطلاح لبه خیمه رو بالا میزنه، هر که داره توس کرو ولا بسم الله عبارت بنده این هست، و بعد اونجا میگه تصمیمم رو گرفتم و من میخوام با آقای امام حسین همراه بشم. که به همسرش میگه تو رو هم طلاق میدم که برگردی پیش خویشاوندانتون نباشی در این نبرد، دوست ندارم اینجا با ما همراه باشی. چیزی که نکته‌ای که اینجا خیلی مهم هست من عرض کنم خدمت بینندگان محترم، ببینید همراهی یک همسر خوب، همسری که داشت خودش را از فیض همراهی با امام زمانش محروم میکرد، از فوز شهادت داشت محروم میشد، یه همسر خوب، یک مشاور امین به نام یک همسر خوبی مثل خانم دلهم وجود داره و اون رو تشویق میکنه و اون رو به فوز شهادت میرسونه. الان فرصت نیست، من در برنامه آینده این بحث دلهم رو یه مقداری بیشتر بهش میپردازم و انشالله جنبندی بهتری خواهیم داشت.
خیلی ممنونم خانم دکتر شریفی، خیلی استفاده کردیم امشب از محضرتون با فرمایشات خوبتون. خیلی سپاسگزارم از اینکه به هر حال کنارمون هستید و ما استفاده میکنیم از فرمایشات حضرت عالی. خیلی ممنون از سپاسگزارم از حضور همه شما بینندگان خوبمون و همراهیتون با برنامه فتح خون. برنامه امشب ما به پایان رسید. انشالله برنامه شبهای آینده رو هم همراهی بفرمایید که قطعا برنامه های مفیدی برای همه ما خواهد بود. به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر شریفی، همه همکاران پرتلاش هم در استودیو و اتاق فرمان و بخش های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجت. الهی آمین. در پناه خدا باشید.
پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به غصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق حیرتت قسم قسم به شال محرمم که از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.